نیکوکاران را دوست می دارد.
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دریافت نخستین داده ها از ماهواره های جدید ایرانی. هدهد و کوثر با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین به حرکت در آمدند. با ساب گسترده موفقیت بخش خصوصی فضایی کشور در رسانه های جهان.
قدردانی رئیس مجلس خبرگان از نیروهای مسلح برای اجرای دو عملیات وعده صادق 1 و 2. آیت الله موحدی گرمانی بر ضرورت توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد.
آتش حزب الله لبنان بر سر صهیونیست‌ها در پاسخ به بمباران مناطق مسکونی. در پی شکست‌های پیاپی نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، نخست وزیر رژیم صهیونیستی وزیر جنگ خود را برکنار کرد.
رئیس مجلس: دولت و مجلس مصممند با هم‌افزایی برنامه 7 را اجرا کنند.
و سایه سنگین آشوب بر انتخابات ریاست جمهوری امریکا. نگرانی شدید رای دهندگان از خشونت‌های احتمالی پس از اعلام نتایج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
اولین داده از ماهواره تحقیقاتی هدهد با موفقیت در ایستگاه‌های زمینی دریافت شد. این ماهواره به همراه ماهواره کوثر که دانش‌بنیان‌های کشور طراحی نموده و ساختند، بامداد سه‌شنبه با پرتابگر سایوز به مدار 500 کیلومتری زمین تزریق شد.
این خبر و این دریافت چند تا مفهوم برای ما داشت که در واقع برخی از موفقیت‌هایی که تا الان رو حاصل شده ما رو به یقین میرسونه. اولا اینکه پرتاب کاملا موفق بوده. در ثانی عملکرد محفظه نگهدارنده و جدایش از ماهواره بر که این محفظه ساخت خود بخش دانش‌بنیان خصوصی بوده کاملا موفق بوده و یک فناوری ها نوآوری های توش به کار گرفته شده بود و در گام سوم اینه که مکانیزم های آنتن های ماهواره باز شده و عملکرد موفقی رو از خودش نشون داده.
قدرت فضایی ایران با وجود تحریم های غرب ضد ایران. پرتاب دو ماهواره بخش خصوصی کشورمان به فضا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های منطقه و عرب زبان داشت. شبکه یورونیوز عربی با اشاره به پرتاب این دو ماهواره در روز انتخابات آمریکا، این اقدام را حامل پیامی برای آمریکا درباره بی‌تأثیر بودن تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه دانست. تارنمای شبکه‌های تلویزیون راشتوده، العربیه و المیادین و خبرگزاری قطر هم پرتاب دو ماهواره ساخت ایران را با موشک ماهواره بر سایوز روسیه برجسته کردند. تارنمای المنار لبنان و روزنامه الشرق الاوسط هم با پوشش خبر پرتاب ماهواره‌های کوثر و هدهد به بیان ویژگی‌های این دو ماهواره پرداختند. پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره و شبکه الشرق عربستان هم با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه به موفقیت تهران و مسکو در شکستن این تحریم‌ها با همکاری مشترک تأکید کردند.
موفقیت نخبگان دهه 70 در طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی هدهد، ماهواره بومی که امروز به همراه ماهواره کوثر در مدار زمین قرار گرفت و اولین داده از آن در ایستگاه‌های زمینی دریافت شد.
یک جوان دهه 70 مدیر گروه ساخت ماهواره هدهد است. محمد حمیدی مدیر گروه ساخت ماهواره هدهد.
یعنی اینکه این تشیع در داخل ماهواره هستش که افراد یا اشیاء مختلف رو بدون واسطه و حالا مستقیم به هم مرتبط میکنه.
ماهواره‌ای که کمتر از یک سال به وسیله مغزهای جوان ساخته شد.
میانگین سنی شرکت فکر کنم هولوش 25-26 ساله. و با حدوداً فکر کنم حالا تو تیم هدهد کمتر از 10 نفر
توانستند ماهواره‌ای بسازند با مأموریت اینترنت اشیا.
شعاع پوشش این تو هر لحظه تو زمین میتونه یه دایره‌ای به قطر 2000 کیلومتر باشه و مزیت دیگرش اینه که این متحرکه.
دهه 70 در کنار هدهد ماهواره سنجشی کوثر هم ساختند، ماهواره‌ای با مأموریت کشاورزی و نقشه برداری، آن هم برای کاهش هزینه. پرتو علم مدیر گروه ساخت ماهواره کوثر:
از طریق منابع بومی خودتون این تصاویر رو تهیه بکنید، به علت حالا طیف گسترده از کاربریه که داره، هزینه شما خیلی کمتر میشه.
هدهد و کوثر با ماهواره بر سایوز از روسیه با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین تزریق شد تا اولین گام دهه 70 باشد در فضا. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین اجلاس دوره ششم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. آیت الله موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان با قدردانی از نیروهای مسلح در اجرای دو عملیات وعده صادق 1 و 2 و مقابله با ماجراجویی اخیر رژیم صهیونیستی بر ضرورت توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد.
آغاز به کار دومین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در دوره ششم، اجلاسی که دستور کار آن بررسی دیدگاه‌های نمایندگان در خصوص اقدامات انجام شده در حیطه مسئولیت مجلس خبرگان رهبری عنوان شد.
امروز مهمترین وظیفه
آیت الله موحدی کرمانی که ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد، توجه به معیشت مردم را از اولویت‌ها دانست و از مسئولان کشور خواست به صورت جدی برای حل مشکلات مردم قدم بردارند.
امروز رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی و برطرف کردن موانع کسب و کار، ایجاد اشتغال، حمایت از تولید جزء اساسی ترین کارهای دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه و لبنان را محکوم کرد و از مجامع بین‌المللی خواست در مقابل این نسل کشی صهیونیست‌ها سکوت نکنند. تقدیر از حسن نظارت رهبر معظم انقلاب بر امور کشور و نیز پدافند سپاه و ارتش در برابر تهاجمات رژیم صهیونیستی از دیگر محور سخنان آیت الله موحدی کرمانی در این اجلاس بود. مجلس خبرگان رهبری دارای 88 کرسی نمایندگی است که هر سال 2 اجلاس عادی رسمی و 1 اجلاس فوق‌العاده برگزار می‌کند. این مجلس دارای 7 کمیسیون تخصصی و 1 هیئت اندیشه ورز است که وظیفه بررسی عملکرد نظام و رصد دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.
قرار است 2 روز برگزاری مجلس خبرگان رهبری در دوره 6 در اجلاس 2 تعدادی از مقامات کشوری و لشکری با حضور در صحن این مجلس به ارائه گزارش و دیدگاه‌های خود بپردازند. پیش‌بهار خبرگزاری صدا و سیما مجلس خبرگان رهبری.
رئیس قوه قضاییه گفت مبارزه با فساد از اولویت‌های همیشگی قوه قضاییه است. آقای محسنی اژه‌ای در دومین نشست رسمی مجلس خبرگان گفت چگونگی مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخوردار است و باید علاوه بر فساد ریشه و بستر فساد را هم شناسایی کرد تا در مبارزه موفق بود.
ما می‌خوایم مبارزه با فساد بکنیم، در عین حال می‌خوایم امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران صحیح و فعالان اقتصادی سالم را حمایت کنیم. پس اینجا ما باید چگونه عمل کنیم؟ هم امنیت سرمایه‌گذاری را، هم مبارزه با فساد را. ما می‌خواهیم به نحوی کار بکنیم که هیچ کارخانه‌ای، هیچ بنگاه کوچک و بزرگی تعطیل نشود. با فساد، با مفسد هم مبارزه کنیم. چه کار باید بکنیم؟
مراسم بزرگداشت 40 روز شهادت سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر حاج عباس نیلفروشان و همچنین گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت با حضور رئیس جمهور، شخصیت‌های لشکری و کشوری و مردم در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد. همچنین طلاب و دانشجویان بین الملل مقیم ایران در حرم امام خمینی رحمت الله علیه به یاد شهدای مقاومت اجتماع کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. سفر 1 روزه و پرکار وزیر امور خارجه به پاکستان. آقای راخشی در این سفر با نخست وزیر، فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. 2 وزیر امور خارجه در 1 نشست خبری مشترک از محور گفتگوهای 2 جانبه و منطقه‌ای گفتند. از گسترش روابط تجاری و همکاری‌های امنیتی بین 2 کشور تا رایزنی درباره همکاری 2 کشور برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه. آقای راخشی در این نشست تأکید کرد قطعاً در زمان و به روشی مناسب و به شیوهی سنجیده و حساب شده به تجاوز اسرائیل پاسخ خواهیم داد.
همه شما به خوبی آگاه هستید که رژیم صهیونیستی جنایات آشکاری مرتکب شده و همچنان نسل کشی در غزه را ادامه می دهد. پس از گسترش دامنه این جنایات به لبنان، این رژیم با حمله به ایران بار دیگر ماهیت تجاوزکارانه خود را نشان داد.
اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان هم گفت
در دیدار امروز مذاکرات بسیار خوبی در زمینه مناسبات 2 جانبه در بخش‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و انرژی داشتیم. همچنین تحولات امنیتی مهم منطقه و جهان را با تمرکز بر چالش‌های پیش روی خاورمیانه مورد بررسی قرار دادیم. پاکستان به شدت تهاجم اخیر صهیونیستی به ایران را محکوم می‌کند و این اقدام را غیرقانونی و جزئی از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی می‌داند.
شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی همچنان آماج حملات موشکی حزب الله لبنان است. مقاومت اسلامی لبنان در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها و حمایت از غزه، پادگان معالی گولانی، مقر فرماندهی تیپ هرمون 810 و پایگاه البغدادی و شهرک المطله را در مرز جنوبی با موشک هدف قرار داد. همچنین کارخانه مواد منفجره در الخزیره در جنوب حیفا و تجمع نیروهای رژیم صهیونیستی در پایگاه الرمسا در تپه‌های کفرشوبای لبنان هدف حزب الله قرار گرفت. با ادامه عملیات موشکی و پهپادی مقاومت لبنان، آژیر خطر در شهرک صهیونیستی المناره حیفا و بیش از 20 شهرک دیگر در شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمد. در ادامه حملات رژیم صهیونیستی، هواپیماهای جنگی این رژیم مناطق مختلفی از لبنان از جمله منطقه جبل را بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد در حمله رژیم اشغالگر در بقا در شرق لبنان و شهرک تلیا در بقاع غربی دست کم 5 نفر شهید شدند.
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد اشغالگران صهیونیست در 24 ساعت گذشته در 3 جنایت 17 فلسطینی را به شهادت رساندند. 86 نفر هم زخمی شدند. برخی از شهدا و قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها هستند و اشغالگران از امداد رسانی به آنها ممانعت می‌کنند. در حمله بالگردهای رژیم اشغالگر به چادر آوارگان در مرکز دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز 10 تن شهید و شماری زخمی شدند. اشغالگران به چادر آوارگان در الرمیزه در شرق خانیونس هم حمله کردند که به شهادت و زخمی شدن شماری از فلسطینیان منجر شد. در کرانه باختری هم منابع فلسطینی از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به این منطقه خبر دادند. درگیری های شدیدی میان مبارزان مقاومت و نظامیان صهیونیست در حومه یک منزل محاصره شده در شهرک قباطیه در جنوب جنین ادامه دارد. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی یک مرکز تجاری و منزلی را در اردوگاه نور شمس در تولکرم در کرانه باختری به آتش کشیدند. نظامیان اشغالگر به سمت خودرویی در شهرک قباطیه در جنوب جنین در شمال کرانه باختری تیراندازی کردند. اخبار اولیه از شهادت حداقل 1 نفر در قباطیه حکایت دارد.
در پی شکست‌های پیاپی نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و درز اسرار امنیتی و نظامی از کابینه این رژیم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی وزیر جنگ خود را برکنار کرد. بنیامین نتانیاهو بی‌اعتمادی به گالانت، نیاز به حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و لزوم پیروزی کامل در جنگ غزه و لبنان را علت برکناری وزیر جنگ اعلام کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی اسرائیل کاتس وزیر خارجه خود را به وزارت جنگ منصوب کرده است.
دولت و مجلس مصمم هستند با هم‌افزایی برنامه هفتم را اجرا کنند. رئیس مجلس در آستانه روز پرستار و در نشست اعضای شورای عالی نظام پرستاری بر عزم راسخ قوای مقننه و مجریه در اجرای هرچه موفق تر برنامه هفتم تأکید کرد و 2 موضوع امنیت و سلامت را اولویت دولت و مجلس در این مسیر دانست.
موضوع امنیت و سلامت 2 رکن مهمی هستند که تو اولویت ماست، تردید تو این نیست. باید بهش تلاش کنیم. ما فکر میکنیم در برنامه هفتم در فصل 14 که موضوع سلامت و نظام سلامت هست، سعی کردیم یک کار قابل انجام اونجا نوشته شده، تنظیم شده، تبدیل به قانون شده.
پرونده چای دبش به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارجاع شد. این شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی است. به گفته سخنگوی قوه قضایی، دادگاه چای دبش 3 آذر برگزار می شود.
برای 3 آذر 1403 وقت رسیدگی تعیین شده. در خصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه به تشخیص قاضی است که انشالله پس از تشکیل دادگاه اعلام نظر خواهد کرد. تعهدات ارزی گروه دبش در مجموع بیش از 3 میلیارد یورو می باشد که به میزان 2.8 میلیارد یورو آن رفع تعهدات صورت نگرفته و همچنین بیش از 2.7 میلیارد یوروش تا کنون کالا وارد کشور نشده.
جهانگیر همچنین از ممنوع الخروج شدن مسئولان و مظنونان حادثه معدن طبس خبر داد و گفت بیش از 30 نیابت قضایی برای اخذ شکایت اولیای دم صادر شده است.
5 نفر بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان مقصرین حادثه شناخته شدند و میزان و درصد تقصیر آنها مشخص شده. دستور پلمپ محل انفجار تا زمان ایمنسازی صادر شده و اجرا شده. هیئت کارشناسی تشکیل شده که نظریاتش رو اعلام کرد. تکلیف مدیران شرکت معدنجون شد برای پرداخت هزینه‌های لازم به خانواده متوفیان و مصدومان که انجام شده یا در شرف انجامه.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از حضور اتباع غیر ایرانی در بین عوامل حادثه تروریستی تفتان خبر داد و تاکید کرد اقدامات لازم برای دستگیری متهمان و مرتبطین با این پرونده در حال انجام است.
هلاکت و دستگیری 10 تروریست دیگر در جنوب سیستان و بلوچستان بعد از شهادت 10 نفر از جان بر کفان پلیس در شهرستان تفتان و در ادامه برگزاری رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، 6 نفر از اعضای گروهک‌های تروریستی دستگیر و 4 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. سخنگوی رزمایش گفت حافظان امنیت در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و یگانهای عملیاتی قرارگاه قدس نیروی سپاه و واحدهای ضد تروریسم فراجا موفق شدند ضربات مهلکی بر پیکره تیمهای تروریستی نیابتی دشمن وارد کنند. به گفته سردار شفائی در مجموع از هفته گذشته تا کنون در قالب رزمایش حافظان امنیت در جنوب سیستان و بلوچستان 14 نفر از تروریست‌ها دستگیر شدند و 8 نفر نیز به هلاکت رسیدند. عناصر اصلی گروهک تروریستی که در به شهادت رساندن مدافعان امنیت در منطقه گوهرکوه تفتان نقش داشتند جزء افرادی هستند که دستگیر شده اند. همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات از جمله سلاح‌های آمریکایی از این افراد کشف و ضبط شده است و تلاش برای دستگیری عاملان شرارت و ناامنی در سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.
اهالی گرگان پیکر سردار شهید حمید مازندرانی را که روز 14 آبان در سانحه هوایی در منطقه سراوان به شهادت رسید تشییع کردند. پیکر شهید مازندرانی امروز چهارشنبه در زادگاه شهرستان کردکوی تشییع و تدفین خواهد شد. مراسم ودا با پیکر این شهید نیز در مصلای کردکوی برگزار شد. همچنین مراسم ودا با پیکر شهید جندقی دیگر شهید این سانحه در معراج شهدای تهران برگزار شد.
استراب و ترس مردم امریکا از انتخابات. مردم امریکا در حالی برای انتخاب 47 رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی رفتند که نگرانی‌ها درباره احتمال بروز ناآرامی‌ها و شکاف عمیق امنیتی بر امریکا سایه افکنده است.
احساس مردم امریکا درباره این انتخابات این گونه است: مضطرب و ترسیده. این توصیف روزنامه نیویورک تایمز است از حال و هوای جامعه آمریکا ساعتی قبل از آنکه انتخابشان بین کامالا هریس و دونالد ترامپ نهایی شود. بخشی از این یادداشت روزنامه نیویورک تایمز را می‌شنوید.
در دهها مصاحبه آمریکایی‌ها از هر دو طیف سیاسی اعلام کردند با این احساس که کشورشان در حال نابودی است به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این حال برخی افراد از اینکه فصل طولانی انتخابات سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود ابراز آرامش کردند. از نگاه آنها خلاصی از جریان ناآرام انتخابات و آنچه ممکن است پس از آن رخ دهد دشوار است.
این روزنامه آمریکایی نوشت حملات و انتقادهای بی‌پروای دو نامزد انتخاباتی جامعه آمریکا را دچار اضطراب کرده است، تا جایی که انجمن روانشناسی آمریکا اعلام کرده از هر 10 آمریکایی دست کم 7 بزرگسال نگران خشونت‌های بعد از انتخاباتند. مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با دو شهروند نیویورک در این باره:
قبل از این اصلا چنین وضعی رو در کشور ندیده بودم. فضای انتخاباتی خیلی پر التهاب و کلافه کننده شده.
تا یه هفته بعد از انتخابات نتیجه قطعی مشخص نمیشه. نمیدونم توی این یه هفته قراره چه ماجراها و آشوبهایی شروع بشه.
در چنین شرایطی دو نامزد انتخاباتی رقیب یعنی ترامپ و هریس در روز دوشنبه آخرین تلاش‌هایشان را هم برای جلب آرای بیشتر به کار گرفتند. و البته ترامپ باز هم از تقلب گفت. صحبت‌های دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه را می‌شنوید.
اونا قصد دارن در این انتخابات وحشتناکی که داریم در کشورمون تجربه می‌کنیم تقلب کنن. دقیقاً نمی‌دونم چه اتفاقی قراره بیفته، اما می‌دونم که می‌خوان من نباشم. شما باید با رأی دادنتون کار این انتخابات رو تموم کنید.
نظرسنجی‌های متعدد و متفاوتی درباره این انتخابات آمریکا منتشر شده، اما میانگین آخرین نظرسنجی‌ها حکایت از این دارد که کامالا هریس با 48.4% از دونالد ترامپ با 47.2% جلوتر است و بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارد.
در انتخابات 4 سال قبل آمریکا بیشتر از 110 میلیون نفر از مردم این کشور به صورت رای‌دهی زودهنگام یا ارسال پستی برگ رای و قبل از روز اصلی رای‌گیری در انتخابات شرکت کردند. اما این بار و در این انتخابات مجموع آرای زودهنگام و پستی این کشور از حدود 78 میلیون نفر فراتر نرفت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شمار قربانیان سیل در شرق اسپانیا به 217 نفر رسید. بسیاری ناپدید هستند و احتمال افزایش آمار نیز وجود دارد. این سیل به عنوان مرگبارترین فاجعه طبیعی در تاریخ اسپانیا توصیف شده است. بسیاری از قربانیان همچنان در خانه‌های خود و زیر گل و لای قرار دارند و در آمارها هنوز محاسبه نشدند. به علت رطوبت زیاد و گل و لای درباره شیوع بیماری‌های عفونی هم هشدار صادر شده. 4500 کسب و کار و بیش از 100000 خود رو آسیب دیدند. 17500 نفر هم عملیات امداد، جستجو و پاکسازی را بر عهده دارند. اما با گذشت بیش از 6 روز از پایان سیل، مردم مناطق سیل زده خدمات رسانی به حادثه دیدگان را بسیار کند می دانند و انتقادها از عملکرد دولت رو به افزایش است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به امریکای لاتین سفر کرده روز گذشته با رئیس جمهور کوبا دیدار و درباره توسعه همکاری ها به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگو کرد. آقای هاشمی در دیدار با میگوئل دیاز کانل همچنین از آمادگی ایران برای تعامل با کوبا در حوزه های هوش مصنوعی، تولید تجهیزات زیرساخت، محصولات مخابراتی و امنیت سایبری خبر داد. وزیر ارتباطات در ونزوئلا هم با نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای هاشمی از بومی سازی و تولید تجهیزات مخابراتی در ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تولید این تجهیزات صادرات به کشورهای منطقه کارائیب هم شکل گیرد. همکارم آقای مشتبه هیدری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا و سلام. لیگ نخبگان آسیا پیگیری شد و طی آن پاختاکور 1-0 نتیجه را به الریان واگذار کرد. النصر 5-1 از سد العین گذشت. در سطح دوی آسیا هم از گروه سوم الوحدات اردن 1-0 استقلال تاجیکستان را برد و با 10 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد و سپاهان ایران برابر شارجه امارات 3-1 پیروز شد. در همین چارچوب امروز از گروه 1 تراکتور ایران به مساف میزبانش روشن تاجیکستان می رود. هفته اول از دور برگشت لیگ کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در گروه الف برگزار شد و طی آن سایپا در ساری با نتیجه 8-2 مقابل میزبان خود پاس ستارگان ساری به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. سازمان جهانی فوتبال ساحلی تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های جهانی را اعلام کرد و بر این اساس تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رتبه 4 جهان قرار گرفت. در این رده‌بندی تیم‌های برزیل، ایتالیا و پرتغال به ترتیب اول تا سومند. در آغاز هفتگی هفتم لیگ برتر والیبال امروز سایپا با طبیعت، پاس گرگان با گیتی پسند، مصر رفسنجان با شهرداری ارومیه، سپهر صدرای مشهد با پیکان تهران، مهرگان نور با فولاد سیرجان و صنعتگران امید با شهداب یزد مقابل هم سفارایی خواهند کرد. تیم ملی والیبال ساحلی امروز در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در فیلیپین به ترتیب با ژاپن، استرالیا و اندونزی روبرو خواهد شد. ملی پوشان با 2 برد مقابل تیم‌های میزبان و عمان راهی جدول اصلی شدند. تعدادی از مردم فرانسه در اعتراض به حضور تیم فوتبال رژیم صهیونیستی در این کشور و بازی با فرانسه در لیگ ملت‌های اروپا با در دست داشتن نوشته نباید همدست نسل‌کشی اسرائیل شوید، خواهان لغو این دیدار شدند. ملی پوشان شمشیربازی اسلحه سابر ایران نخستین تمرین خود را در الجزایر برگزار کردند. جام جهانی از پنجشنبه به مدت 4 روز در شهر بحران در 2 بخش تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد. علی پاکدامن، احمد رضا شهمیری، نیما زاهدی، محمد فتوحی و فرزاد باهر ارسباران نفرات محمد رهبری هستند. هفته دوم از دومین دوره مسابقات لیگ برتر تکواندوی بانوان جام ایران دخت برگزار شد و در وزن منهای 46 کیلوگرم مبینا کلیوند، در وزن منهای 53 کیلوگرم مبینا نعمت‌زاده، در وزن منهای 62 کیلوگرم کوثر اساسه و در وزن منهای 73 کیلوگرم ملیکا میرحسینی صاحب مدال طلا شدند. و محمد پارسا صفایی شناگر ایرانی در رده سنی 16 تا 17 سال در 55مین دوره مسابقات شنا به میزبانی مرکز شنای توکیو در ماده 50 متر پروانه به مقام اول و مدال طلا رسید. نماینده کشورمان 50 متر پروانه را با زمان 24 ثانیه و 95 صدم ثانیه شنا کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت. تندرست و ورزشکار شد.
هواشناسی نشون میدن که برای 24 ساعت آینده در سواحل دریای خزر بارش ها تداوم داره. در این مناطق بارش باران، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت خواهیم داشت در استان های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و حتی بخشهایی از خراسان رضوی هم پیش بینی میکنیم که بارش رو شاهد باشیم. در ارتفاعات و مناطق سطحی بارش ها عمدتا به شکل برف پیش بینی شده. همچنین کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور ادامه داره. برای بخش